ساعت 5 است در ایران. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها و گزارش‌ها. نخست وزیر پیشین اسرائیل انجام دو عملیات در خاک ایران را تایید کرد. 4 تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در آذربایجان غربی اعدام شدند. هواپیمای فضایی آمریکا با هدف انجام آزمایش‌های محرمانه به فضا پرتاب شد. درود به شما شنوندگان رادیو فردا. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تایید کرد که کشورش سال گذشته میلادی حمله‌هایی را در داخل خاک ایران انجام داده است. نوشته نفتالی بنت نخستین تایید شفاف یک مقام اسرائیلی درباره اقدام‌های این کشور در داخل خاک ایران و علیه جمهوری اسلامی است. بنت در این مقاله که بامداد جمعه 8 دی منتشر کرد، نوشته که در عملیات اسرائیل در داخل خاک ایران یک پایگاه پهپادی ایران منهدم شد. روزنامه هارتس نیز ماه مارس 2022 از حمله منتسب به اسرائیل به یک مجتمع پهپادی سپاه پاسداران در اصفهان خبر داده بود. آقای بنت همچنین نوشته که در ماه مارس سال 2022 میلادی یگان ترور جمهوری اسلامی در صدد کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه بودند، اما ناکام ماندند و زمان کوتاهی پس از این اتفاق فرمانده آن یگان در مرکز تهران کشته شد. نفتالی بنت در این مقاله خواستار اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل برای سرنگونی حکومت ایران شده است. اما ارتش اسرائیل هم روز جمعه از پیشروی عملیات خود در بخش‌های میانی نوار غزه خبر داد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که در پی پیشروی نیروهای ارتش اسرائیل به سمت اردوگاه آوارگان در مناطق مرکزی غزه حدود 150 هزار فلسطینی مجبور به فرار شدند. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه مراکز غزه شامل اردوگاه البریج، نصیرات و مغازی است. سازمان ملل هم هشدار داده که مردم این مناطق جایی برای رفتن ندارند. همزمان با این تحولات، یکی از گروه حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا است، جمعه وارد قاهره پایتخت مصر شد. مصر میگوید یک پیشنهاد 3 مرحله‌ای برای توقف درگیری‌ها ارائه کرده که در حال حاضر اسرائیل و حماس باید درباره آن تصمیم گیری کنند. اما در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد امروز 8 دی 4 زندانی را به اتهام محاربه و افساد فی الارض به دلیل جاسوسی برای اسرائیل در آذربایجان غربی اعدام کرده است. نام افراد اعدام شده وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهاز و نسیم نمازی عنوان شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شب گذشته خانواده‌های این زندانیان مقابل زندان ارومیه تجمع کرده بودند. بنابر ادعای خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این 4 تن با هدایت افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروهایی می‌کردند که با بخش‌های امنیتی کشور و جمهوری اسلامی همکاری داشتند و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند. شبکه حقوق بشر کردستان هم بر اساس فایل صوتی 2 تن از این زندانیان گزارش کرده که این افراد در زمان بازداشت تحت شکنجه‌های شدید بودند. هواپیمای فضایی ارتش آمریکا پنجشنبه برای انجام یک مأموریت محرمانه که جزئیات آن افشا نشده به فضا پرتاب شد. مأموریت این هواپیمای بدون سرنشین موسوم به X-37B که به یک شاتل فضایی کوچک شبیه است، دست کم 2 سال طول می‌کشد. X-37B 7th سفر فضایی خود را سوار بر موشک فالکون کمپانی اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک از مرکز فضایی کندی در فلوریدا آغاز کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های نیروی فضایی آمریکا بدون ارائه اطلاعاتی درباره زمان سفر تنها اشاره کردند که در این سفر ناسا قرار است روی اثرات تابش بر مواد آزمایش‌هایی انجام دهد. و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه کشور با عبور از 44% به بالاترین سطح خود در 10 سال گذشته رسیده. بنابراین گزارش، در آذر ماه 1402 یعنی امسال، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای ایرانی نسبت به ماه قبل نزدیک به 3% افزایش داشته است. این شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 40% افزایش و در 12 ماه منتهی به ماه جاری هم نسبت به دوره مشابه سال پیش بیش از 44% افزایش داشته است. در همین حال رسانه‌های ایران از افزایش دست کم 30% قیمت اینترنت خبر دادند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس پنجشنبه گزارش کردند که تعرفه اینترنت در ایران به میزان 34% افزایش پیدا کرده. ایسنا هم گزارش کرده که طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت ارتباطات و به دنبال درخواست اپراتورها، تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود 30% دست کم افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی است که ایران یکی از محدودترین قوانین را درباره دسترسی مردم به اینترنت در جهان دارد. اما منصور کریمیان، عکاس و فیلمساز جوان اهل سنندج، شامگاه دوم دی به دنبال بمباران اخیر ارتش ترکیه در شمال سوریه کشته شد. او که برای فیلمسازی و مستندنگاری به کردستان سوریه رفته بود، در شهر دیرک یا مالکیه سوریه جانش را از دست داد. ساعتی پیش گفتگویی کردم با نظیر میرزایی، از دوستان و نزدیکان منصور کریمیان، و درباره جزئیات حضور او در نواحی کردنشین سوریه و پیشینه فعالیت هنری و سینمایی او پرسیدم.
منصور عزیز متولد 1984 1363 از فیلمسازا و فیلمبردارا و سینماکارای خوب سنندج بود که یه چند سالی بود توی عراق پروژه های مختلف رو کار میکرد. منصور تقریبا نزدیک 15-20 ساله که مشغول فعالیت سینماست و تو قسمت های مختلف میتونم بگم فعالیت داشته. بخش روژاوای سوریه، یعنی اصطلاحا هم کردستان سوریه، رو به واسطه تولید چند تا فیلم مستند قبل تر خب چند تا سریال اونجا کار کردن و این سری آخر هم برای تولید چند تا مستند اونجا بوده به عنوان فیلم بردار و مشغول فعالیت بودن که متاسفانه روز شنبه این اتفاق براشون میفته.
کارهای ایشون در ایران هم نمایش داده شدن یا نه؟ بیشتر در کردستان عراق بوده که در واقع فیلم سازه.
نه، در سنندج و تهران حتی چند تا پروژه سریال و سینمایی و فیلم کوتاه فعالیت داشتن به عنوان صدا بردار، دستیار صدا، فیلم بردار، اپراتور دوربین و گروه برنامه‌ریزی و کارگردانی. یه جورایی میتونم بگم همه فن حریف بود و از اون آدمایی بود که توی هر پروژه‌ای میتونست با هر سمتی فعالیت کنه. بله، یه چند تا سریال و سینمایی هم توی ایران کار کردن و اکران شده و توی کردستان عراق هم تو سلیمانیه، اربیل، دهوک فعالیت داشتن و تونستن کارهای پر افتخاری رو تولید کنن.
و این سری گفتید که به سفارش یک شرکت فیلمسازی سوری اونجا بودن؟
حالا من دقیقا نمیدونم اینجا شرکت کمپانی چیه اونجا، ولی چیزی که میدونم اونجا فعالیت فیلمسازی برقرار هست و بوده از قبل. چند سال پیش هم اونجا برای تولید سریال رفتن با بچه‌های دیگه کار کردن و این شده باب آشنایی و تونسته که این سری هم برای تولید مستندات، فیلم مستند که اونجا مشغول ساختش بودن، ارتباط گرفته و رفته براشون کار کرده. حالا نمیدونم دقیقا شخصی بوده بودجه یا یه بودجه شرکت خصوصی بوده، نمیدونم اینو باقیتش نمیدونم، ولی اینو میدونم که خب چند نفر اونجا بودن از دوستان قدیمی باهاشون در ارتباط بوده.
گفتگویی بود که انجام داده بودن با نظیر میرزایی، از نزدیکان منصور کریمیان، فیلمساز جوان کشته شده در حمله اخیر ارتش ترکیه در شمال سوریه، و از او درباره پیشینه آقای کریمیان و فعالیت‌های هنری و سینماییش پرسیده بودم.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما به دنبال تخریب و سرقت وسایل مقبره کلونل علی نقی‌خان وزیری، پدر موسیقی نوین ایران، واکنش اهالی موسیقی به این اتفاق همچنان ادامه داره. مقبره علی نقی‌خان وزیری، ملقب به کلونل وزیری، یک شنبه سوم دی ماه با تخریب و سرقت روبرو شد و یک ساز ویولون قدیمی، یک تابلوی آینه‌کاری و مقداری از نشانهای ملی که جزو میراث فرهنگی بودند از اون به سرقت رفت. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
واکنش ها به تخریب و سرقت وسایل مقبره کلونل علی نقی‌خان وزیری، پدر موسیقی نوین ایران، اهالی موسیقی همچنان ادامه دارد. تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی، هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران در سالهای گذشته به یک رویه تبدیل شده و حالا در این چرخه مقبره علی نقی وزیری مورد سرقت و تخریب قرار گرفته است. به نام موحدان، تنها متولی آرامگاه استاد علی نقی وزیری در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، من آرامگاه استاد وزیری رو در سال 1398 با هزینه شخصی خودم و بدون حمایت هیچ کدوم از سازمان‌ها و نهادها و متولیان هنری کشور، به خصوص خانه موسیقی و انجمن موسیقی که خودشون رو مدیر و متولی موسیقی کشور میدونن، بازسازی و نوسازی کردم. اونجا یک آرامگاه متروکه و بی‌نام‌ونشان بود. از در و دیوارش موش و سوسک و حشره بالا میرفت و هیچ کس اونجا رو نمیشناخت و اصلا کلونل وزیری رو کسی نمیشناخت. هنوزم نمیشناسن متاسفانه. با هزینه شخصی خودم بازسازی کردم، اما متاسفانه پس از بازسازی چندین بار مورد تخریب و به اصطلاح خطی وارد کردن به اونجا قرار گرفت. سنگ و در دیوارش رو خط خطی میکردن با گچ و با آهن و اینها. بعد حالا متاسفانه دیگه چند روز قبل هم که مورد سرقت اساسی قرار گرفت و به کل محتویاتش به سرقت رفت. یقینا این کسی جز پیمانکار بهشت زهرا نمیدونه که من اونجا چی گذاشتم.
کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده، هم این اتفاق را شرم‌آور خواند.
چیز شرم‌آوری که رخ داده و برای نخستین بار هم نیست، این تخریب مقبره پدر موسیقی نوین ایران، بزرگ مرد موسیقی، آزاد مرد موسیقی، وطن پرست‌ترین مرد موسیقی ایران، استاد وزیری بود. بیگمان تمام کسانی که نگهبانان و مسئولین بهشت زهرا باید پاسخگو باشن، چون نمیشه یک کسی بره با دستگاه فرز که صدای زیادی داره قفلها رو اونجوری ببره، با آزادی تمام بیاد بره، هیچ کسی هم روش خبردار نشه، اصلا متوجه نشه. و شگفت انگیزتر از این است که شوربختانه خانه موسیقی هیچ واکنشی تا حالا به این مسئله نشون نداده. البته این برای ما غیر قابل انتظار نیست. بارها دیدیم که خانه موسیقی در مواردی دیرتر از همه و دورتر از همه نسبت به یک اختادی واکنش نشون میده، اون هم تنها به خاطر فشار افکار عمومی است. به هر حال شرم باد بر کسانی که حتی به سنگ قبر بزرگان این مملکت نگاه شوم دارند.
میلاد کیایی، آهنگساز و نوازنده، نیز ضمن اظهار تأسف از این اتفاق به جایگاه ویژه استاد علی نقی وزیری اشاره کرد.
نقطه عطف موسیقی ایران یعنی کلونل علی نقی وزیری، که این بزرگ مرد شاگردانی مثل ابوالحسن صبا تربیت کرد، مثل روح الله خالقی و چون این بزرگانی رو تحویل جامعه هنری ایران داد، اولین کسی بود که هنرستان موسیقی رو در ایران در تهران تأسیس کرد. به هر حال در مورد ایشون نمیشه فقط چند کلام صحبت کرد، واقعا باید کتاب ها نوشت. این که چرا یه همچه اتفاقی میفته، خب دیگه در جامعه فعلی مملکت ما که من خوب یادم میاد در اوائل انقلاب، خوب یادمه یه روحانی پای رادیو میگفتش که حالا که دیگه حکومت اسلامی آمد، دیگه احتیاج نیست در خونه هاتون رو ببندید، میتونه باز باشه، چون دیگه از دزد و دزدی خبری نخواهد بود. واقعا مایه تأسفه.
استاد علی نقی وزیری، معروف به کلونل وزیری، از موسیقیدانان برجسته و از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستر موسیقی ایرانی بود. او که به سبب سالها خدمت در ارتش و رسیدن به درجه سرهنگی یا همان کلونلی به کلونل وزیری مشهور شده بود، اولین موسیقیدان ایرانی در تاریخ معاصر بود که برای تحصیل موسیقی به اروپا رفت و پس از بازگشتش به ایران تا مدتها تنها موسیقیدانی بود که با تئوری موسیقی کلاسیک غرب آشنا بود و آن را ترویج می‌داد. او همچنین اولین کسی بود که ردیف موسیقی ایران را که سنتی شفاهی و سینه به سینه بود را به صورت مکتوب به نوت درآورد. استاد وزیری در نوازندگی تار و آهنگسازی نیز بسیار چیره دست. از او آثار زیادی به جا مانده است که از مهمترین آنها میتوان به دخترک ژولیده، دو عاشق و سمفونی نفت اشاره کرد.
گزارشی بود درباره سرقت و تخریب آرامگاه علی نقی خان وزیری، پدر موسیقی نوین ایران، که با هم شنیدید. در اینجا با شما خدافظی میکنم تا بخش بعدی همچنان همراه رادیو فردا بمونید.